مصطفی روستا هستم، تولد سال 74، حدوداً 12 الی 15 سال برنامه‌نویسی میکنم، لیسانس نرم افزار تو رشته هوش مصنوعی هم هنوز مدرکش نگرفتم، درس میخونم. بعد دیگه با به پیشنهاد آقای کارگر اومدیم، حالا یه دوره هوش مصنوعی گذاشتیم که بیایم از حالا از جلسه های اول شروع کنیم به آموزش هایی که مفاهیم و پایه چجوری و باورهای غلطی که دوره هوش مصنوعیه، بعد از اونم وارد کاربردها و اینا بشیم. حالا از خودتون معرفی کنید، چون نیازه که بعضن ای که ما چقدر بیریم تو عمقی که مفاهیم هوش مصنوعی رو مثلا پایه‌اش وارد بشیم که فهمیم که چقدر شما توی زمینه آشنایی دارید. همین ممکنه حالا خودتون معرفی کنیم و بگین که حالا رشتتون تو چه زمینه ای، چه رشته ای. حالا ضبط کردن خیلی کاربرد نداره. بفهمید. این ممکنه حالا خودتون رو تحصیل
هم دوربین من نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجید محمدی هستم، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، بیشتر تو حوزه تربیت بدنی هستم. عرضم حضورتون، آشنامون با هوش مصنوعی هم در حد چی عمومیه، استفاده از چت جی پی تی حالا برای طرح‌ها و کارهایی که میخوام انجام بدیم، حالا در مثل مشاوره حالا یا اسم یا حالا کپشن برای داخل فضای مجازی یا تولید یه عکسی چیزی با محتوایی که لازم داریم تا یه حد کار کردیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمال زاره هستم، معلم، ولی تا حالا هوش مصنوعی استفاده نکردم، کار نکردم، گرچه برای حالا بالاخره کلاس های مجازی از برنامه های حالا اون اپلیکیشن هایی که لازم بوده حالا شاد و بله و نمیدونم اینا رو استفاده کردم.
علی بینوا هستم، کلاس هشتم. استفاده من از هوش مصنوعی در حد همین هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی و جمنای و اینا.
به نام خدا. میکائیل براتی هستم، کلاس دهم. استفاده من از هوش مصنوعی مثل عموم یه سری مطالب سطحی هم درباره استفاده از هوش مصنوعی و تولید تصویر و چیزاش بلدم دیگه.
حالا من حالا قبل از اینکه وارد حالا به واسه کلاس بشم، من یه چیزی یه توضیح درباره تمرینا و این نرم‌افزاره بدم. این ما یه سامانه آوردیم بالا، حالا اگر که برای جلسه‌ها رو به صورت آفلاین ما آپلود میکنیم، بعد هر بعد اگر حالا جلسه نبودیم میتونیم برید نگاه کنیم، ولی برای که جلسه بعد فعال بشه لازمه که تمرین اون جلسه رو حل کنیم، و جلسه بعد فعال میشه تا بره با آخر 8 جلسه. حالا میتونیم اونجا هم اگر حالا کلیپی خواستین رو چی کنین دانلودش کنین، فقط حالا بزنین فکر کنم جای دیگه اینترنت قطعه، چون آره انشالله آره آخر کلاس دوباره میام سایت رو توضیح میدم. یه کلن درباره این دوره کلن 8 جلسه هست. این 8 جلسه هم 2 جلسه اولش رو بنده درس میدم درباره پا پایه هوش مصنوعی و یکی اصلا چجوری کار میکنه. یعنی واقعا اومدن یه هوشی نوشتن که مثلا آدم میتونه فکر کنه چجوری میفهمه که مثلا من دارم چی میگم. یه واقعی مخصوصا توی سال اخیر گوگل که سرچ میکردیم، مثلا گوگل کلماتی که سرچ میکردیم و پیدا میکرد، یه واقعی حالا میفهمه که من چی دارم میگم، این چجوری دقیقا کار میکنه و حالا عکس‌ها چجوری تولید میشن اینا. حالا ما خیلی وارد مباحث فنیش نمیشیم، در حدی که کلیاتش متوجه بشیم. بعد از اون آقای ریاستی میاد دو جلسه آقای ریاستی درباره ای که انواع هوش مصنوعی ها رو میان توضیح میدن که آقا چه مدلایی هست، چه فرقایی با هم میکنه و کدومش تو چه چیزای قوی تره و اینکه چجوری ما میتونیم از هوش مصنوعی جوابای بهتر بگیریم. مثلا فقط من یه سوالی رو پرسم، من مثلا اگه خواستم یه چیز خیلی خاصی ازش بگیرم یا جواب خیلی مطمئنی ازش بگیرم چیکار کنم، یا اینکه و حالا کاربرداش. بعد از اونم سه جلسه خانم تمیری میاد که ساخت تصویر و ساخت کلیپ رو میگن که آقا چجوری ما سناریو درست کنیم و ساخت تصویر کنیم، بعد از رو هم کلیپ‌هایی که حالا مد نظرمونه درست کنیم. جلسه آخرم حالا مشترکاً من و آقای ریاستی با هم هستیم، این جلسه درباره حالا هم کاربرد هوش مصنوعی جای چیزایی که گفته نشد، مثلا حالا از تو برنامه‌نویسی ساختن ایجنت‌های هوش مصنوعی، مثلا من می‌خوام یه ایجنت هوش مصنوعی خاص درست کنم که سواله مهدوی رو جواب بده، تو بله هم باشه، وقتی هم پیام میدی جواب بده. مثلا یه که یه متنایی که مثلا میفرست آماده میشه بررسی کنه از یه سری مواز خاصی و جوابشو بفرسته، یا حالا فرایند سازی توی زمینه و کاربردش تو برنامه‌نویسی. چون آقا میخوام یه سایت درست کنم، چجوری سایت رو درست کنم؟ این میره بره جلسه 8. هوش مصنوعی، حالا اول هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی یه حوزه، نه یه ابزار، نگاه یه دانشی وجود داره مثل به نام هوش مصنوعی. مثل اینکه مثلا من بگم که معماری، یا معماری یه ابزاره، ولی خب اسم ابزار نیست، یه سری دانشن که حالا ما داریم ازش استفاده میکنیم برای یه اتفاق خاص. فقط هم این چیزایی نیست که ما باهاش میشناسیم، حالا میریم جلوتر میگیم که دقیقا چه حالته وجود داره و چجوری کار میکنن. ساخت یه هدف هوش مصنوعی ایه که ما یه سیستم هوشمند درست کنیم که بتونه حالا یه تصمیم بگیره یا یه به یه نتیجه برسه و حالا یه نزدیک به استدلال باشه یا الگو. اصل هوش مصنوعی پیدا کردن یه الگوه. هوش مصنوعی جون نیست که واقعا بتونه فکر کنه، فقط یه الگو رو پیدا میکنه. یعنی حالا میریم جلوتر میبینیم، یعنی من یه متوجه میشم که هر کی مثلا من میدونم که هر کی سرعتش بیشتر باشه تو جاده احتمالاً اگه تصادف کنه صدمه بیشتری میبینه. بعد هوش مصنوعی به این داده ها نگاه میکنه و حدس میزنه که مثلا اگه شما سرعتت اینقدره احتمالاً صدمت اینقدر میشه. اینا فقط یه سری بر اساس حدسیات، بر اساس الگویی که بهش داده میشه هست. یکی از کاربردهای هوش مصنوعی حالا تو همین زمینه الگو پیدا کردن، تشخیص چهره است. مثلا تو خیلی عکس‌ها دیدیم، مثلا تو گالری میاد تشخیص میده این چهره یه شخصیه، این انقدر عکس دیده که یه الگویی از چهره تو ذهنش به وجود اومده، حالا تو حافظش به وجود اومده که وقتی من میام بهش میگم یه عکس جدید میدم، میگه اوکی من از این الگو تشخیص میدم این عکس صورته. یا اینکه مثلا میاد یه فیلم پیشنهاد میده، مثلا میگه که شما، من دیدم کسایی که این فیلم نگاه میکنن بعد این فیلم هم نگاه میکنن، خب من از رو الگوی افراد دیگه میتونم به شما فیلم پیشنهاد بدم. تو سایت ها هم دیدیم بعضا تو خرید که انجام میده، مثلا دیجیکالا یه جایی میره خرید میکنی، میگه اوکی اینا رو حالا که تو اینو خریدی یا نگاش کردی یا مثلا بوکمارکش کردی که بره تو چیزت، احتمالاً اینو اینم بخری. حتی بعضا ای داده‌هاشون رو به بقیه سایت تبلیغاتی رو میدن که میگن بیا اینو تبلیغ کن، فروش داره میفروشه. اینستاگرام هم دقیقا همین جوریه که میاد تشخیص میده، میگه الگوی این شخص من دیدم، قد آدم دیدم که میدونم این الگوش اینجوریه. یا پیش بینی کنه، یا پیشنهاد بده، یا یه چیزی تولید کنه، یا بعضا یه تصمیم میگه. حالا بعضا هم شما میبینین که حالا فکرم تو اسلاید بعدی هوش مصنوعی ها چجوری ایجاد میشن، هوش مصنوعی ها کجاها به وجود میان، هوش مصنوعی از جایی به وجود میاد که داده زیاد جمع‌آوری شده. شما حالا شما هوش مصنوعی مثل حالا این چت جی پی تی و مت دوش میده بذارین کنار یه لحظه، فرض کنیم ما اینا رو نداریم و میخوام یه هوش مصنوعی رو، یه هوش مصنوعی کجا به وجود میاد؟ وقتی داده‌های زیادی یه جا وجود داره و حالا ما میتونیم یه سیستمی بذاریم رو این داده ها که از روی این داده ها تشخیص یه الگویی پیدا کنه برای ما و از روی الگوها بره حالا یه تصمیم بگیره. مثلا شما داده های حساب، مثلا داده های مالی مثلا یه بانکی رو کامل دارید، داده خیلی زیادیه، زیاد جمع شده، پس من میتونم ازش با من ساخت و شما هستم استفاده کنم. خب چه الگوی پیدا کنم؟ مثلا میام بهش میگم که اصطلاحا بهش میگن فراد دیتکشن، مثلا میخوام بفهمم که کی داره مثلا جرم مالی انجام میده، میگم اینو 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 ایلا یه بار جرم مالی انجام دادن. بعد حالا میاد تشخیص میده، میگه که اوکی من الگو رو فهمیدم، بر اساس بهش میگن ترین کردن روی داده ها، یادگیری روی داده، میگه من الگو رو فهمیدم. حالا اگه یه شخص جدید داده مالی یه شخص جدید بهش میدی، میگه اوکی این خیلی مشکوکه، این احتمالاً چون یه الگوی وجود داره این هم داره طبق اون الگو عمل میکنه. پس یا ای که حتی مثلا توی ساختمون سازی، مثلا یکی از چیزایی که خیلی کاربردیه میان حالا طرح اختلاط میریزن، میان چقدر ما سیمانو چقدر با سنگو چقدر چی با هم آب قاطی کنیم تا یه سیمانی درست کنیم که خیلی سفت محکم باشه، بتونیم درست کنیم خیلی سفت محکم باشه. اگر ما داده‌های خیلی زیادی از انواع سیمانا، انواع سنگا، انواع آبا اینا با هم دیگه کنار هم دیگه داشته باشیم، میتونه این داده‌ها به ما یه پیشبینی بده که این من چه مقدار اینا رو از چه نوعی با هم اینا رو تلفیق کنم که بتونم این یه با هزینه خیلی کم یه سیمان خیلی خیلی محکمی درست کنم. پس از اولین نکته تو ساختن هوش مصنوعی داده ها هستن، داده های زیاد یه جمع‌آوری میشه، بعد با اون نمونه های زیادی که جمع‌آوری اصطلاحاً آموزش میبینه و مدل بهش میگن ساخت، اصطلاحاً مدل ساخته میشه. بعد حالا شما بعد از اینکه مدل ساختی دیگه میای از این هوش مصنوعی استفاده میکنی. الان مثال میزنم، حالا میریم جلوتر اینا رو با جزئیات بیشتری توضیح میدم، ولی مثلا چت جی پی تی رو چجوری ساختن؟ کل اینترنت رو بهش دادن و کل اینترنت گفتن که من وقتی که سعی کن حالا الگو رو پیدا کنی، حالا یه مقدار پیچیده تر از حرفاست، الگو رو پیدا کنی و وقتی من باهات صحبت میکنم من جواب میدی. شاید ماها کامپیوتر روشن گذاشتن که شروع کنه الگو پیدا کردن، بعد از اینکه تمام شد الگوها رو پیدا کرد، حالا شما دارین از این الگوه استفاده میکنی، از این مدل استفاده میکنی، بهش میگه سلام و جواب میده همون لحظه. همون لحظه نمیره کل اینترنت رو بگرده، البته باز من تاکید میکنم که این پیچیده تر از یه حرف هست، ولی نمونه اولیش میگم نمیره کل اینترنت رو بگرده، یه بار الگو رو یاد گرفته. وقتی میگم سلام نمیره تو اینترنت سرچ کنه جواب سلام چیه، یه بار مدل رو یاد گرفته، وقتی میگم سلام جواب سلام میده. حالا باز میگم که میریم جلوتر بیشتر. پس همونجور گفتیم هوش مصنوعی الگوها رو یاد میگیره، مثل آدم نیست که مثلا بتونه تشخیص بده، مثلا ما متوجه بشیم، مثلا آدم ها بفهمه و استدلال کنه لزومن، حالا پای هوش مصنوعی، و میاد ارتباط بین یه ویژگی هایی رو پیدا میکنه و حالا میاد یه پاسخی برای اساس میده. حالا اینجا ما یه چه تصویر داریم، من اینو بزنم، اینجا ما یه دونه نمودار داریم. فرض کنیم اینا داده های ما هستن که مثلا این سرعت ماشینه و این حالا میزان آسیب دیدگی بر اساس اینه. اینا اطلاعات داده های ما هستن که اینجا جمع آوری شدن. الان شما با یه نگاه یه الگو رو مابینش پیدا میکنی، میبینی که یه خطی اگه من از اینجا تا اینجا بکشم، یه خطی را از اینجا تا اینجا بکشم، میبینی که این الگوش پیدا میشه که من هرچی که بیشتر برم جلوتر، هرچی که از اینجا هرچی که مقدار سرعت بیشتر بشه، داره میزان خسارت افزایش میکنه. پس اگر از هوش مصنوعی من بعد از پیدا کردن الگو بپرسم که این تو این سرعت، تو این مقدار سرعت چه مقداری به من میده، احتمالا حدس میزنه اینجا، پس این الگو رو پیدا میکنه. حالا این الگو رو فقط خیلی وارد جزئیات فنیش نمیشنم، چجوری تشخیص میده؟ با حدس زدن. مثلا میاد یه اول یه خط اینجا میکشه، یه خط افقی اینجا میکشه، خط افقی رو میکشه، میبینه بعد بر استراحان به میگن داده های ترین یا یادگیری، میاد نگاه میکنه میبینه خطا زیاده، از من اینجا حد زدم این نقطه اینجاست، من اینجا حد زدم این نقطه اینجاست، من اینجا حد زدم، میگه اینجا ها خوبه ولی اینجا خطا هم زیاده، این منطقه و این منطقه، میام یه خط دیگه میکشم، اینوری میکشم، خط اینجوری میکشم، میگه خط اینجوری کشیدم، میبینم اوکی اینجا خطاهام کمه و نسبت به خط قبلی خطای من داره کمتر میشه، پس من همین کار رو ادامه میدم، همینجا کار رو ادامه میده، تلاش میکنه تا اینکه بالاخره بتونه الگو این خطا رو پیدا کنه. بعد از اینکه مطمئن شد که این بهترین جایی که میتونه این خطا باشه، تموم میشه اصطلاحا آموزش من، ترین من، حالا مدل من کاملا آماده است برای اطلاعات گرفتن، میتونم الان یه سرعت جدید بهش بدم و بره این سرعت به من بگه که مقدار چی. اینجا این نکته خیلی خیلی مهم در مورد هوش مصنوعی به دست میاد، این که پاسخی که هوش مصنوعی میده اصلا قابل اعتماد نیست. نگاه کنید به این دادا، اگر من یه خطی اینجا بکشم، این وسط بکشم، اگر یه نقطه اینجا بدم، اینجا به من نقطه رو اینجا در نظر، یعنی سرعت اینجا رو به من اینجا میده، در حالی که واقعا اینجا مقدار حالا خسارتی که حالا آسیبی که من میبینم اینجا، ولی هوش مصنوعی داره به من میگه اینجا به واقعیت نزدیکه ولی واقعا دقیق نیست. پس این فقط بر اساس هوش مصنوعی، فقط بر اساس الگوها هست که حدس میزنه که این سوالی که شما داریم میپرسین چیه. حالا این همین این مشکل داخل هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی و اینا هم هست، میرون باهاش صحبت میکنی با اعتماد به نفس تمام، بهت میگه اینه ای کار کن، اینه ای کار کن، ای کار کن، درست میشه. مثلا بهش میگی ما متمم زاویه 45 درجه رو مثلا 30 درجه رو به من بده، میاد با اعتماد به نفس مکملش رو بهت میده، بعد با خودت میگی نگاه کن چقدر مطمئن داره به من میگه که این فلان چیه، بعد می نویسی یعنی کاملا غلطه. پس باید حتما یا خروجی هایی که از هوش مصنوعی گرفته میشه رو خودتون چک کنین دوباره، یا از هوش مصنوعی جوری استفاده کنین که اصطلاحا خودش رو زیر سوال ببره و بتونه خودش هی بره اصطلاحا دبل چک کنه، هی بره چک کنه که یه نتیجه بهتر از اون سوال عادی که ازش بپرسیم بهتون.
دانشگاه داشت به صورت مجازی، بعد با گوشی سوالا رو چت جی پی تی پاسخ داد، جالب بود چند تا امتحان فیلان پیش کدوم از نمره‌هاش مثلا 20 نمیشد.
دقیقا
مثلا 14 میشد، 13 میشد، ولی او پایین میشد.
دقیقا چون که مثلا شما اگر یه آدم عادی مثلا میگفتیم کل اطلاعاتی که تو اینترنت رو بهش میدادی مثلا دیگه طبیعی بود با او حافظه هم که داره هیچ وقت مثلا یه حافظه خیلی بزرگی هم داره هیچ وقت پاک نمیشه و طبیعی بود که دیگه سوال عادی رو بتونه جواب بده، ولی خب ببینیم که بازم اشتباه میکنه چون که فقط حدس میزنه. یعنی شما وقتی سلام ازش میکنی حدس میزنه که جوابش سلام دیگه است بر اساس اول الگوهایی که تو ذهنش. پس یه نکته خیلی مهم در مورد هوش مصنوعی که حتما حتما جوابا رو چک کن. یکی از باورهای غلطی که در مورد هوش مصنوعی هست اینه که فکر میکنن که هوش مصنوعی تازه اومده. مثلا درسته تا خیلی کاربردش جدیدن خیلی زیاد شده، ولی هوش مصنوعی یه چیز نیست که تازه اومده باشه. از قبل از رایانه فکری بودن که آقا ما یه دستگاهی بسازیم که این کار فکری رو انجام بده. بعدن تو دهه 50 یه دانشمندی به نام تورین، آلن تورین، یه آزمونی درست کرد به نام آزمون تورین که حالا خیلی معروفه. میگه که ما چجوری تشخیص بدیم که موقع که هوش مصنوعی که ما ای آزمون من وقتی پاس میشه که اگر من یه دری داشته باشم دو نفر دو طرف ای در باشن و اینا بتونن با همدیگه مثلا نامنگاری کنن یا صحبت کنن و من و طرفی که این طرف دره نتونه تشخیص بده اون کسی که پشت دره انسانه یا رباته، اصطلاحا میگه آزمون تورینگ رو رد کرده و پاس کرده و ما میتونیم مثلا بگیم که این یه هوش مصنوعیه حالا انسان نماز. این تو زمان حالا 1950 این مطرح کرد که جدیدن دارن خیلی نزدیک شدن این قضیه. شاید حالا جمعون داره مثلا بازی هاش هم ساخته شده که شما میتونید تشخیص بدی که کسی که مثلا با یه نفر شروع کنی چت کردن با بازی جوریه که ممکنه یه پلیر دیگه باشه یا یه ربات باشه و تو باید سوالی بپرسی که ببینی این طرف داره درست جواب میده یا نه. بعد حالا ممکنه هوش مصنوعی مثلا خودشو بزنه به او را، مثلا شما یه سوال بپرسی مثلا عدد پی چنده تا 15 رقم بگو، بعد میگه خب احتمالا آدم نمیتونه، بعد هوش مصنوعی عمدن بیاد اشتباه بگه یا مثلا فقط 3 و 14 رو بگه ردش. بعد شما نمیتونی حدس بزنی که چجوری. بعدن تو 1960-1970 بیشتر رفتن سمت سیستم های قاعده محور مثل شطرنج ها. مثلا شما میدونی که شطرنج که بازی میکنی این هم با یه هوش مصنوعی شما داری مسابقه میدی. بالاخره درسته که حالا نمیتونه سوال جواب بده، ولی در حد همون شطرنج الگوی خیلی خوبی بلده. یا حتی بازیای دیگه مثل بازی آنلاین، شما مثلا وقتی مثلا داری بازی شوتر بازی میکنی که تفنگی اون طرف مقابل اون کاراکتر سلام کاراکتر مقابل بالاخره یه هوشی داره که تشخیص میده که چیکار که حالا باز پیشرفتش تر شد. ولی خب اونا خیلی اون زمان اینا خیلی ساده بودن و الگوها رو با استفاده از برنامه‌نویسی ایجاد میکردن. تا اینکه حالا بیشتر تو 1980 که حالا اصطلاحاً بهش میگن زمستان هوش مصنوعی، چون خیلی سرمایه‌گذاری روش کمتر شد، بیشتر رفتن سمت برنامه‌نویسی. یعنی سیستم‌های هوشمند وقتی میگفتن یه گوشی هوشمند اومده، مثلا اپل معرفی کرد یه گوشی هوشمند اومده، سامسونگ معرفی کرد، هیچ وقت در هوش مصنوعی نبود، در حالی بود که مثلا ماشین حساب داره، عکس میگیره، پیام میدی، مثلا هوشمنده، مثلا جوریه که چه میدونم تشخیص میده لوکیشن شما کجا از دری حد هوش مده. اینجا منظوری نبود که هوش داره و واقعا از طریق یه الگوی شما رو بررسی میکنه. بعد از اون دو دهه 90 بود که قهرمان شطرنج جهان گری کاسپاروف رو شکست داد شطرنج توی شطرنج که حالا چی بود که بعد اونم فکر میکنم تا تا حالا یا مساوی کردن یا همیشه برده دیگه بعد شطرنج. حالا شطرنج هم نکته جالبش اینه که اینجوری کار میکنه هوش مصنوعی شطرنج که میاد مثلا 50 تا حرکت 100 حرکت بعد از شما رو تو حالات مختلف حدس میزنه و میاد بین اونا حرکت خودش انتخاب میکنه. شما برنامه دیگه که بذاره اینجا، اگه من بذاره اینجا چطور میشه اینا، و برای همین هم تونست مثلا صدام بانج جان شکست بده، چون که تونست بیشتر از اون شطرنج، بزرگترین شطرنج جهان، بیشتر از اون حدس بزنه، سناریو مختلفو بیشتر تو ذهنش بیاره، خیلی سریعتر رو برای همین تونست شکست بده. بعد اون هم فقط بهترین کاری که تونستم کنم مساویه، یعنی چون که شما میخوای چجوری حد برنده بشی وقتی که او تمام حالت ممکن تو ذهنشه و همه رو بررسی کرده. ما این اسلاید فقط یه بخش دیگه مونده، این رو تمام کنیم بعد اسلاید بعدی. بعد از 2010 بعد هم که دیگه حالا ما با هوش مصنوعی های مولد و مثل ChatGPT و یادگیری عمیق و اینا آشنا شدیم که واقعا دیگه خیلی الان سرمایه‌گذاری روش بسیار بسیار